به نظرم نکته مهمیه. ما زمان فیزیکی رو به همین ثانیه در نظر میگیم، همین مترونوم، یعنی زمان فیزیکی میتونه تو ثانیه خلاصه بشه و موسیقی خودشو مجبور
در واقع هم گذشته زمانی که ما احساس میکنیم.
ببینید گذشته زمان باز متفاوته، وابسته شدن یعنی وارد شدن به و متکی شدن به لحظه لحظه زمان. این یه اتفاقی هستش که مثلا یه قطعه رو میگن سیاهش یا هر ضربش مثلا مساوی با 60، یعنی معمولا ضرب در اون قطعه که مساوی با 60 برابر یک ثانیه مثلا باید زده شه. خب این در انسان هومو مترونوم نومیکس، یعنی انسانی که گرفتار مترونوم شده، اینه که ثانیه مترونوم رو روشن کنه میذاره رو ثانیه مثلا یک ثانیه دیگه، این نوازنده خودشو مجبور میکنه که میلیمتری از اون خطا نکنه. این خطا نکردن در این به نظر خیلی ها مثلا خب یک نگاه علمی داره، نگاه شاید دقیقی داره. بله ما موسیقی علاوه بر اینکه از ریاضی فیزیک بهره میبره، ولی خیلی جاها برای زیباتر شدنش، برای ارتباطش و برای هویتش خیلی از اینا رو نقض میکنه.
بله
موسیقی خیلی جاها ریاضی رو نقض میکنه، یعنی یا اون تعاریف متداولش رو به یه شکل دیگری استفاده میکنه. یعنی این میگم موسیقی علم نیست، موسیقی یک سیستمه که میتونه از علم ریاضی، از علم فیزیک بهره ببره. مثلا بحث فواصل، ما معمولا تو ریاضی یاد گرفتیم که یک از یه نقطه تا نقطه دیگری اون بینش رو به عنوان فاصله در نظر میگیریم. میگه مثلا از نقطه A به نقطه B، ولی تو موسیقی این رفتار یه جور دیگه است. یه نوت دو خودش یه فاصله ای رو داره اشغال میکنه، یعنی یک ماهیتی داره از لحظه که دو زده میشه تا لحظه که نوت قبل یا نوت بعد شنیده میشه. این یه جور دیگه است، یعنی نمیخوایم خودمون رو منفک بکنیم از علم یعنی موسیقی رو، ولی خب این یه جور یه رفتار دیگه است. یا تو خیلی از موارد دیگه این با ثانیه ساز زدن یک مترو معیاری، اگر خیلی منضبط و بر اساس مترونومی که حالا امروزه تو گوش نوازنده در استودیوها بیش از فکر کنم 20 سال این از نظر من این نمیدونم چه کلمه‌ای رو بتونم براش به کار ببرم، این تخریب و این اضمحلال، من کلمات دیگری رو ندارم، برای اجراهای در آلبوم‌ها اتفاق میفته، اینی که نوازنده خودشون وابسته به ثانیه هایی میکنن که تو گوششون شنیده بشه و ازش تخطی نکنه، و اینو یک معیار تکنیکی و معیار درستی اجرا میدن. در صورتی که قطعه هم یه قطعه موسیقی هم مثل یه موجود زنده که قلب داره میتونه یه لحظاتی یه کوچولو قلبش آرومتر بزنه، یه جاهایی که میخواد یه حرف مهمتری بزنه و دلش میلرزه، این ویونت و زنده بودن یه اثره که در آثاری که میشنویم مثلا تا محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان تو آثارشون کاملا اینطوریه، یعنی با ارکستر قطعه زدن ولی اصلا این قطعات اینجور مترونومی نیست که امروزه همه اسیرشن و همین جوری شده که میتونن موسیقیشون رو قشنگ با پاپ با چیز دیگه هم تلفیق کنن، چون همه چیز کار سختیه.
درست.
من حتی چند بار از نوازنده‌های تقریبا حرفه‌ای هم خواستم که ناظر ضبط بودم که اینا بیان مترونوم نزنن و مثلا یه رهبری یه کسی اینا رو هدایت بکنه، قبول نمیکنن به خاطر که اینا باید با هم تمرین بیشتری بکنن،
راحت تره احتمالاً.
کسی که تمرین اینا چون حوصله تمرین کردن رو با هم ندارن میان میگن هر کی تکی بیاد با این مترونوم بره تو استو بزنه، بعد بقیه و این ببخشید من کلمه دیگه نه، ولی از مفتزه ترین بخش اجرای موسیقی اینه که نوازنده ای که با یکی قرار در یه آلبوم زده بشه هیچ وقت با هم ساز نزنن. ایناست که ما یه دفعه میگیم خب الان تکنولوژی چرا داره آسیب میزنه به موسیقی. یکی از بخشاش اینه که موسیقی رو به اضمحلال میرسونه، یعنی موسیقی دیگه رنگ و لعاب زیبایی شناسانه و طبیعیش رو نداره.
بله اجازه بدید من این رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون و مخاطبان خاص موسیقی، کارشناسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند، اگر که شما در واقع این جا برای شما هم باز، اگر که مخالفتی داشته باشید با حرف آقای دکتر مراتی، میتونیم در خدمتتون باشیم و صحبت‌های شما رو هم بشنویم. به هر حال آقای دکتر مراتی کارشناس برنامه نیسان هستن و نظرشون رو بیان میکنن. حتما موافقانی هم داره آقای دکتر مراتی که اینقدر در واقع جای خودش رو پیدا کرده، ما میتونیم نظر موافقان رو هم بشنویم.
بله حتما همینطوره. من تو همین برنامه هم عرض میکنم حالا چیزایی که با تحقیق در این 35 سال من هم در موردش فکر میکنم مورد اتفاق خیلی از استادان درجه یک موسیقی دستگاهی هست.
بله.
ولی خب میگم نسل معاصر به دلیل حوصله کم و اون بحث اقتصاد هنر و تولید انبوه، یه وقت مثلا ما میرسیم به این که مثلا به توون مثلا همین استاد الان علی اکبر شهنازی تقریبا 21 قطعه داره، 21 قطعه، ولی آدم داریم که ممکنه مثلا سالی دو تا آلبوم هم میتونه کار بکنه.
بله.
الان داریم این جنبه های تولید انبوهی که به صورت موسیقی رو به صورت کالا آورده، اومد به حرف ما خیلی توجهی نداره و کارش رو انجام میده، ولی من بیشتر برای هنرجویان موسیقی، علاقمندان موسیقی، مطالبی رو که عرض میکنم سعی میکنم که فقط به اندیشه وادارشون بکنیم و همینجور با احترام صحبت شما حتما به صحبت من هم تردید وارد باید بکنن و بتونن خودشون تصمیم بگیرن. ولی این یک قاعده است که یک قطعه موسیقی برای زنده بودنش نیازمند یک سری المان هایی هست. حتی در کانادا یک گروهی رو میشناختم که اینها اعتقادی دیگه حتی به ضبط کردن ندارن، میگن قطعات اون باید اجرا بشه و در این اجراست که در واقع اتفاق اصلی و واقعی موسیقی میفته. اینی که حالا باز قطعه ضبط میشه، بعد به قول فرانسوی ها مکیاج میشه، باز با آرایش بشه، بعد همین دوستانی که در ایران تو این 20 ساله به اعتقاد من دارن موسیقی ها رو اینجوری ضبط میکنن، بعدش که الان روال ضبط حسن خیلی طنز شده، صدا بردارا یه بخشی نوازندگی رو اونا انجام میدن، یعنی مثلا یه پیش درآمدی رو یکی شروع کنه میگه خب اون جمله که بود اول زدم و اونو صدا برداره بیاره بذاره برای بعد که من دیگه اون جمله رو نزنم، یا مثلا این نوتو که اینجا سخت بود و دیگه اینو کپی کنیم. خب اینا همین اتفاق شده. بعد تهیه کننده ها معمولا سوادی یعنی درکی درستی از موسیقی معمولا نداشتن، تهیه کننده بیشتر حالا به اقتصاد فکر میکنن و به فروش بیشتر و اینها، و اگر این وادی به دست به همین شکل پیش بره همینه که به اصطلاح موسیقی دیگه ارتباط برقرار نمی کنن.
خب شما که تجربه زندگی در اروپا هم داشتید آقای دکتر مراتی، اونجا به چه صورته؟ خب بالاخره وقتی که تقاضا بیشتر میشه، عرضه میخواد بیشتر بشه، طبیعیه که انتظار چنین اتفاقاتی رو داشته باشه.
نه واقعا خانم رکنی، من همینم هم عرض بکنم، سالها خودم در ضبط موسیقی مثلا تو اروپا، حالا دو سه کشور فرانسه، آلمان مثلا اینا شرکت کردم، فقط مترونوم برای موسیقی های پاپ استفاده میشه، موسیقی مردم پسند. تمام گروه های درست درمون به اصطلاح کلاسیک اینا همشون دارن با گروه به صورت گروهی ضبط میکنن. یعنی یه کار خیلی راحتی که برای من بود، البته اونم تخصص خودشو میخواد، من از این گروه ها به صورت گروهی ضبط میکردم و اینقدر این کار لذت بخش بود، چون این رزونانس ها در حینی که این فواصل وقتی اجرا میکنن در تمریناتش یک ساله شون اینا رو به یک وحدت صدایی رسونده بود. هیچ جا در موسیقی های سوبلیم، متعالی، کلاسیک، موسیقی که بحث های فرهنگی چیز دارن، نه موسیقی پاپی که خود اصلا اساسشون اینا بر مترونومه، همه موسیقی ها در غرب اون چیزی که من دیدم، حتی موسیقی های فولکلور، اینا هیچ کدوم از مترونوم استفاده نمی کنن. اینا گروهی تمرین میکنن، گروهی میزنن. این یک اتفاقیه که خیلی در این 20 سال اخیر متداول شد.
بله تشکر میکنم. واسه هم موسیقی بشنویم؟
بله من پیشنهادم این هستش که تصنیف خیلی زیبای، حالا من خودم سعی میکنم از کلمات تفضیلی استفاده نکنم، ولی عارف قزوینی به عنوان یک آهنگساز شاخص من در موسیقی ایرانی میشناسمش، تصنیف دارم به اسم چشورها که اولا واقعا به شعرش دقت بکنن شنوندگان که نوع آهنگسازی این چقدر سخت بوده برای این واژه ها رو با ملودی عجین کردن، و قطعه زیبایی هستش که استاد مظفر شفیعی خوندن با گروه راس به سرپرستی آقای پروفسور ژان دورینگ فرانسوی.
بله میشنوی. تصنیف چشورها رو شنیدیم، ساخته عارف قزوینی با صدای استاد مظفر شفیعی. آقای دکتر فرصت زیادی نداریم.
بله، اولا واقعا لازمه که توضیح بدم استاد مظفر شفیعی یکی از برجستگان ردیفدان موسیقی دستگاهی هستند که این اجرا رو خوندن. واقعا به شنوندگان هم توصیه میکنم که آثار ایشون رو تعقیب بکنن. شناخت خیلی دقیق و مسلطی ایشون از ردیف دستگاهی و آوازی دارن. این اجرا یکی از قطعات زیبا و به نظر من در تصمیم سازی پیچیده عارف قزوینی رو اجرا کرده بودن که عارف قزوینی ویژگی های منحصر به فردی در حالا ملودی سازی من اسمشو میذارم ولی یا تصنیف سازی قشنگتره تا آهنگ سازی، به خاطر که خود مقوله آهنگ سازی هم اگر بخواد با اصلش مقایسه بشه که از غرب اومده بسیار متفاوته، ولی ویژگی های منحصر به فرد آقای عارف قزوینی در این هستش که ملودی و شعر رو همزمان می ساختن و اون پدیده‌ای که حالا همه میگن موسیقی باید تابع شعر باشه رو به اعتقاد من برعکس انجام میدن. یعنی پدیده موسیقایی از المان‌های استفاده میکنه و یکی از اون المان‌ها هم شعره. شعر تابع پدیده موسیقایی هست و هر جا نیازمند هست باید با اون حرکت بکنه.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مرآتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان. در این بخش گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر اگر صحبتی ندارید با شما خدا
سپاسگزارم. شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، درود و مهر بر همه نازنین فرهیخته هموطنان مشتاق و عاشق فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی. در پیگیری برنامه‌های گذشته راجع به چگونگی استفاده از تکنیک‌های نوازندگی در دست راست و چپ یعنی مضراب و پنجه برای بیان حالات به ناله‌ها و انواع دراب اشاره کردیم. اکنون به تکنیک‌های دیگری و البته اشاره مجدد به انواع دراب و گریسنده‌ها و تکیه‌ها خواهیم داشت. نباید از نظر دور داشت که چگونگی انگشت گذاری در بیان حالت بسیار مؤثر است. به این جمله توجه کنید. پس دیدید که وقتی روی یک سیم ریز بسیار سریع و نرمی گرفته می شود می توانیم با انگشتان دیگر روی سیم میانی یا سیم بم جمله های رو اجرا کنیم. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم چگونگی کاربرد تکنیک های دست راست و چپ در نوازندگی سازهای ایرانی به ویژه تار و سه‌تار و بربط بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه امشب نیستم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
جانی عشق و صفا امرو گربارانا هست ای نازنین باخش دلداری وفا جانی عشق و صفا امرو گربارانا.
برنامه امشب نیستان هم در همینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و فاطمه حقوردی و صدا برداری سینا احمدی پور این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم لحظه های زندگی به کامتون شیرین باشه و تندرست باشید. خدایا رو نگه دارتون.
Thank you.